قسمت نخست از مقاله دفاع معرفت شناختی از تمایز سرشت فرهنگ از خانم ماریا کرونفلدنر در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. علوم به طور کلی به مطالعه انسان میپردازن، اما وقتی میخوان انسان رو مطالعه کنن، انسان رو به عنوان یک واحد کامل نمیپذیرن و در واقع کاری که انجام میدن میان در علوم مختلف انسان رو به بخش‌های مختلفی تقسیم میکنن و هر کدوم از علوم هم اون بخش مورد نظر خودشون رو مطالعه میکنن. مثلا ایمونولوژی به مطالعه سیستم ایمنی آدم میپردازه، جامعه شناسی به روابط میان انسان‌ها میپردازه و اونو مطالعه میکنه، بعضی موقع حتی خود یک رشته ممکنه به بخش‌هایی تقسیم بشه، مثلا روانشناسی یادگیری به سازوکارهای یادگیری انسان توجه میکنه، در حالی که مثلا روانشناسی رشد به وجوه مختلف رشد آدم نگاه میکنه. هرچند بخشهایش با روانشناسی یادگیری متمایزه، اما امروز متخصصان روانشناسی یادگیری و روانشناسی رشد دو رشته متفاوت دانشگاهی رو میخونن. خب در واقع علوم اگر انسان رو بخش بخش نکنن، اصلا نمیتونن اون رو مطالعه کنن. خانم کرونفلدنر نویسنده مقاله حتی اسم فلسفه رو هم در کنار این علومی مثل مردم شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی و غیره میذاره که انسان رو به قطعات قابل هضم معرفت شناختی تقسیم میکنه تا انسان رو بفهمه. مثلا یک نفر روانشناسی ببخشید فلسفه اخلاق کار میکنه، دیگری مثلا فلسفه سیاسی کار میکنه، بخش هایی از کارهاشون ممکنه با هم همپوشی داشته باشه، اما به طور متعارف میبینید در جامعه علمی هم اینها رو به عنوان دو تا تخصص متفاوت در نظر میگیرن. خب دو ایراد کلی به این نوع کار گرفته میشه. مخالفان این نوع نگاه که در علوم رایجه و الان در فلسفه هم رایج شده، دو ایراد معمولا میگیرن. یک ایراد متافیزیکال و اگزیستنشیال هستش و دیگری ایراد معرفت شناختی. مطابق ایراد متافیزیکال، این علوم دعوی انسان شناسی همشون دارن، اما در واقع میگن این در مطابقه با این ایراد، اینها انسان رو به طور کامل نمیشناسن، تصویر یک پارچه از انسان ارائه نمیدن و بنابراین وقتی تصویر یک پارچه از انسان ارائه نمیدن، چطوری میتونن بگن که ما داریم انسان شناسی میکنیم؟ دوم این که حتی از نظر معرفت شناختی هم ما رو به دانش یا معرفتی در باب انسان نمیرسونن. نویسنده مقاله در این مقاله که الان داریم با هم دیگه میخونیمش، میخواد به این نقد دوم جواب بده و در واقع از آنچه که به طور متعارف در علوم انجام میشه و انسان رو بخش بندی میکنن و از این نظام بخش بندی کردن دفاع کنه. خب پس کلیت مقاله در واقع یک دفاعی از آنچه به طور رایج در علوم داره انجام میشه، اما قبل از اینکه این کار رو انجام بده سعی میکنه نقدها رو به زبان برخی از منتقدین بیان کنه و از جمله یکی از این منتقدینی که علوم رو به جزئی نگری متهم میکنه کسی هست به اسم خانم ماری میجلی. ماری میجلی یک شخصیت جالبی هستش. این چمین فکر کنم سال گذشته در سن 99 سالگی درگذشتش و شخصیت جالبی داره. در 59 سالگی اولین کتاب خودش رو می‌نویسه و تا آخر عمر هم به نوشتن ادامه میده، یعنی 59 سالگی تا 99 سالگی تا این 40 سال تقریبا به طور کامل به طور مداوم مطلب چاپ کرد. هرچند به داوری بنده نوشته‌هاش ارزش فلسفی چندان زیادی نداره، اما شخصیت جالبی داره و تمام تلاش خودش رو البته انجام میده که علیه علمگرایی، علیه تقلیلگرایی و علیه خود نظریه تکامل حرف بزنه. این عمده کتابهاش حول این محور میچرخه که همشون نقدی به وضعیت موجود هستش و البته در این بین حرفهای جالبی هم میزنه، یعنی بعضی از نقدهاش نقدهای قابل تأملی هم هستش و یا مثلا در دفاع از حقوق حیوانات حرفهای قابل تأملی داره. خب از جمله یکی از نقدهاش که نویسنده مقاله کرونفلنر بهش اشاره میکنه، نقدیه که میجلی به دوگانه های ذهن بدن، سرشت فرهنگ، عقل احساس، بین ریزن و اموشن، بین کالچر و نیچر، بین مایند و بادی، این دوگانه ها رو، اینها رو معمولا نقد میکنه خانم میجلی و این دوگانه ها رو به طور کل میراث عصر روشن فکری میدونه، روشنگری میدونه و معتقده که این دوگانه ها اثرات منفی برای معرفت ما نسبت به انسان داره. اما از خانم میجلی که بگذاریم، میبینیم در مواردی یک دسته ای از بزرگان خود علوم هم این نقد رو وارد میکنن و حتی نه تنها یک فرد بلکه اصلا شاخه هایی از علوم در نقد این نگاه رایج نوشته شده. به عنوان یه فرد اگه بخوایم اشاره کنیم، یه مردم شناس به نام آمریکایی ها دارن به اسم کلیفورد گیرتس که در فایل های مربوط به تکامل فرهنگی قبلا ازش حرف زدم و ایشون هم نظر مشابهی با نظر خانم مجلی داره و این فهم لایه لایه از انسان رو که میاد و عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی رو از هم جدا در نظر میگیره و اینها رو به شکل لایه های مختلف میبینه، این رو نقد میکنه و مثلا میاد میگه که لایه روانشناختی برآمده از لایه زیستی است و در عوضش خودش مبنای است بر لایه اجتماعی. یعنی این نوع نگاه رو که برخی از این لایه ها رو برآمده از لایه دیگری و مبتنی بر لایه دیگری میدونه، گیرتس نقد میکنه، میگه انسان رو نمیشه اینجوری لایه لایه دید و بعد هر لایه رو توسط یک رشته علمی خودمختار مطالعه کرد. از دید گیرتس چنین وضعی باعث میشه ما به فهم درستی از انسان نرسیم. نویسنده مقاله، یعنی خانم کرونفلدنر، میخواد به این سنخ نقدها پاسخ بده و به ویژه میگه که یکی از این دوگانه ها، یعنی دوگانه سرشت فرهنگ، یک دوگانه معرفت افزایی هستش. کسانی که فایل گذشته رو گوش کرده باشن از فایل گذشته باید به خاطر داشته باشن که این دوگانه نه تنها توسط افرادی مانند میجلی و گیرتس بلکه توسط تکاملگراها هم در شاخه هایی از تکاملگرایی مطرح می شود. مثلا تکاملگراهای طرفدار نظریه سیستم های رشدی یا سیستم های تکوینی، از جمله افرادی مانند گریفیس، استرنلی، لالاند و خود نویسنده قبلی مقاله یعنی لوئیس برت هم اونها همچین نقدهایی رو وارد کرده بودن. بنابراین مقاله حاضر رو میتونیم جوابیه‌ای به مقاله قبلی هم بدونیم. خلاصه دعوی این هستش که کرونفلدر خلاصه دعویش در این مقاله این هستش که دوگانه سرشت فرهنگ به لحاظ هستی شناسی دو مسیر توارثی متمایز رو بهش اشاره میکنه که این دوگانه رو اگه به عنوان یک پیشفرض بپذیریم که این دوتا مسیر توارثی از هم جدا هستن، یعنی توارث ژنتیکی کاملا متمایز از توارث ایده ها هستش، که در مواردی مثلا اگه شما توارث ایده های موجود در یک رشته مانند مکانیک کوانتوم رو در نظر بگیرید که اول یه ایده بوده، بعدن ایده بعدی به ترتیب یک تاریخچه، یک تباری از ایده ها رو شکل میدن و بعد بخوام بگیم که این توارث ایده ها چیزی متفاوت از تفاوت ژنتیکی است، به نظر میاد که خیلی چیز عجیبی رو هم نپذیرفتیم و با شهودمون جور در میاد که این دوتا رو دوگانه در نظر بگیریم. خانم کرونفلدنر میگه که به این شهودمون باید گوش کنیم و این دوتا رو باید جدا از هم در نظر بگیریم. اما خب ممکنه که این کسی با این شهود خانم کرونفلدنر همراه نباشه، کما اینکه اون کسایی که میگفتن باید اینا رو در هم بیامیزیم نظر مشابهی داشتن، این نظر رو داشتن که نباید اینا رو جدا در نظر بگیریم. خب بنابراین کرونفلدر به عنوان وظیفه برای خودش توی این مقاله چی رو در نظر میگیره؟ اینه که یک دلایلی ارائه بده که به ما نشون بده دوگانه سرشت فرهنگ لااقل به لحاظ معرفت شناختی دوگانه مفیدی هستش. یعنی میخواد بگه که حتی اگر نپذیریم که در واقعیت سرشت و فرهنگ از هم جدا هستند، اما به لحاظ معرفت شناختی بهتر اونها رو متمایز در نظر بگیریم. یا دقیق تر هرچی میریم به آخر مقاله نزدیکتر میشیم، میگه که لااقل در برههایی، در مواردی با توجه به زمینه‌هایی بهتر هست که اونها رو متمایز در نظر بگیریم. خب یکی از شاگردان فرانس بواز که پدر مردم شناسی آمریکا هستش، فردی هستش به اسم آلفرد کروبر که این مقاله عمدتاً حول ایده های این آلفرد کروبر میچرخه، چون آلفرد کروبر کسی هستش که از این دوگانه سرشت فرهنگ خیلی دفاع میکرد که باید اینا رو از همدیگه جدا در نظر بگیریم. کروبر جدا این که خودش کارهای دست اولی در مردم شناسی انجام داده، یک کتاب درسی بسیار معروف می‌نویسه در ابتدای قرن بیستم، در سالهای نخست قرن بیستم، که این کتاب بعداً تبدیل میشه به کتاب درسی اصلی مردم شناسی و تا دهه های بعدم یکی از کتاب های اصلی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وقتی که دارن مردم شناسی میخونن به این کتاب مراجعه میکنن. بنابراین این کتاب از اونجایی که کتاب درسی اکثریت تقریبا همه دانشجوهایی که در قرن بیستم مردم شناسی در آمریکا خوندن بوده، نگاه آلفرد کروبر در واقع میشه گفتش که نگاه حاکم بر مردم شناسی قرن بیستم آمریکا رو از طریق این کتاب شکل میده. و مطابق رأی کروبر این دوگانه سرشت فرهنگ باید وجود داشته باشه و مردم شناس این حق رو داره که یک طرف یعنی سرشت رو کلن ندیده بگیره و تمرکز خودش رو بر فرهنگ بذاره. عنایت بفرمایید، نمیگه سرشت وجود نداره، اما میگه فرایندهای تکاملی سرشت و فرایندهای تکاملی فرهنگ اینا از همدیگه جدا هستن و مردم شناس باید به نحو پرگماتیک، به نحو عملگرایانه اون قسمت سرشت رو ندیده بگیره و فقط به مطالعه صرف پدیده های فرهنگی بپردازه. نویسنده این مقاله یعنی خانم کرونفلدنر از همین اصطلاح حق در نظر نگرفتن یا حق نادیده گرفتن که کروبر استفاده کرده بهره میگیره و معتقده که به لحاظ معرفت شناختی کروبر تصمیم مفیدی رو در دوره خودش اتخاذ کرده بوده. در واقع میگه که اگه حرف مردم شناسان دیگری مانند گیرتس رو جدی بگیریم و به این توصیه مردم شناس دیگه یعنی کروبر توجه نکنیم، در واقع خودمختاری رشته‌ای به اسم مردم شناسی فرهنگی رو زیر سوال بردیم، در حالی که گیرتسی که خودش میگفتش که این دوگانه دوگانه خوبی نیست، خودش از مردم شناسان فرهنگیه. یعنی در واقع خانم کرونفلدر میگه که کسانی مانند گیرتس که خودش داره در یک رشته‌ای به اسم مردم شناسی فرهنگی کار میکنه، با نادیده انگاشتن یا با ادغام کردن در واقع مرز میان سرشت و فرهنگ داره خودمختاری رشته خودش رو زیر سوال میبره، چون بعدن در سالهای بعد روانشناسان تکاملی هم همین کارو میخواستن بکنن و در واقع میخواستن دعویشون بر این بود که مردم شناسی باید توجه کنه به آراء روانشناسی تکاملی. خب کرونفلدنر میگه الان با دو پیشفرض معرفتی متفاوت برای مردم شناسی مواجه هستیم. یکی پیشفرض گیرتس که میگه دوگانه سرشت فرهنگ مفید نیست، و دیگری پیشفرض کروبر که میگه دوگانه سرشت فرهنگ یک دوگانه به لحاظ معرفت شناختی مفیدی هستش. و بعد میگه اگه واقعا مردم شناس بخواد پیش‌فرض گیرت رو جدی بگیره باید بدونه که کلیت رشته‌ای مثل مردم شناسی فرهنگی میره زیر سوال. دقیقاً اصلا روانشناسان تکاملی برای زیر سوال بردن مردم شناسی فرهنگی از همین استراتژی استفاده کردن و هم نوا با افرادی مانند گیرت و مجلی دوگانه سرش فرهنگ رو زیر سوال بردن. کرونفلتنر در نقد این افراد مثل گیرت و مجلی میخواد هم نوا بشه با کروبر و از سودمندی معرفت شناختی این دوگانه سرش فرهنگ دفاع کنه. خب برای شروع اول میادش اون استدلالی که روانشناسان تکاملی در نقد این دوگانه انجام دادن اون رو معرفی میکنه و میگه که روانشناسان تکاملی چرا میان دوگانه سرشت فرهنگ رو زیر سوال میبرن، چه دعوی برای این حرف خودشون دارن، و بعد میگه خب حالا باید اینو نقدش کنیم و بعد اون وقت بگیم که نه پس دوگانه سرشت فرهنگ دوگانه خوبی بود. از فایل های قبلی به خاطر دارید، فقط به خاطر اینکه در این مقاله اشاره شده به صورت ضمنی یه اشاره بهش میکنم، از فایل های قبلی بیاد داریم که روانشناسی تکاملی اینا افرادی بودن که معتقد بودن مدل استاندارد علوم اجتماعی ذهن رو به مثابه یک لوح نانوشته در نظر میگرفت، لوح نانوشته جان لاک در نظر میگرفت، چیزی که بعدن فرهنگ بر روی این لوح میومد و شروع میکرد به نگاشتن. در واقع روانشناسان تکاملی معتقدن که مدل استانداردی که مثلا کروبر مروج اون هستش کلن سرشت رو ندیده میگیره، و روانشناسان تکاملی معتقدن که اگر ادغام مفهومی میان روانشناسی تکاملی و مثلا مردم شناسی و جامعه شناسی صورت بگیره خیلی برای مردم شناسان مفید خواهد بود، برای علوم اجتماعی کلن مفید خواهد بود. چون مثلا مردم شناس قادر خواهد بود که پاسخ بسیاری از پرسش های خودش رو در سطح روانشناختی تکاملی پیدا کنه، و اگر در سطح فرهنگی نمیتونه برای اونها جواب پیدا کنه و براش موزلی هستن، به خاطر اینکه پاسخ رو اصلا نباید اونجا به دنبال کنه، پاسخ برمیگرده به سطوح پایین تر، در سطح روانشناسی باید اون دنبال اون پاسخ ها بگرده. و میگه این پاسخ ها روانشناسان تکاملی میگن بسیاری از این پاسخ ها رو ما تو روانشناسی تکاملی داریم. از دید روانشناسان تکاملی در حال حاضر مردم شناسان فرهنگی با یک نوع بیگانه حراسی و با زدن برچسب های مثل تقلیلگرایی یا در واقع امپریالیسم، اینتلیکچوال امپریالیزم، در واقع با این برچسب ها دارن میگن که شما باید این از در واقع از این ادغام دارن، از این ادغام مفهومی دارن تفره میرن و نمیخوان این ادغام مفهومی رو بپذیرن. میگن شما روانشناسان تکاملی دارید با یک نگاه امپریالیستی، امپریالیسم در واقع اینتلیکچوال، دارید به ما نگاه میکنید گویی که ما عقب مونده هستیم تو مردم شناسی تکاملی، یا اینکه یک برچسب دیگه ای که میزنن میگن شما میخواهید رشته ما رو تقلیل بدید به روانشناسی، و بنابراین از در واقع این ادغام مفهومی میان سرشت و فرهنگ تفره میرن. اما روانشناسان تکاملی میگن که خب ما که نگفتیم بیاید مردم شناسی و جامعه شناسی رو به روانشناسی تکاملی تقلیل بدیم، گفتیم بیایم و ادغام مفهومی داشته باشیم و از همدیگه گفتیم بیایم چیزی یاد بگیریم. یک ادغام سازنده مد نظر ما بودش. در واقع پیشنهاد ما روانشناسان تکاملی هستش اینه که با این ادغام مفهومی بتونیم راه حل‌های جدیدی رو برای مسائل خودمون پیدا کنیم. ما هم ممکنه از شما بتونیم چیزی یاد بگیریم با این ادغام مفهومی. کرونفلدنر اینجا میگه که قبول، این دعوی طرفداران روانشناسی تکاملی یک دعوی صادقانه و درستی هستش و واقعاً در صدد تقلیل علوم اجتماعی به علوم زیستی نیستن. طرفدارای روانشناسی تکاملی میگن باید به دنبال یک سازگاری میان رشته‌ای باشیم و نه ضرورتاً وحدت رشته‌ها. گفتن ما نمیخوایم رشته شما رو به رشته خودمون در واقع فرو بکاییم، بلکه حرف ما این استش که بیایید و یک سازگاری میان رشته‌ای رو هدف خودمون قرار بدیم. در واقع یعنی نباید یافته های روانشناسی تکاملی و جامعه شناسی در تعارض با هم باشن. خب بنیانگذاران روانشناسی تکاملی یعنی کسایی مانند کاسمایدس، توبی، بارکو، اینها نمیگن که علوم اجتماعی باید خودش رو با روانشناسی تکاملی تطبیق بده. یعنی اینها افراد فرهیخته‌ای هستن که نمیگن فقط بیاین به صورت یک طرفه شما دانشمندان علوم اجتماعی شما باید خودتون رو با ما روانشناسان تکاملی تطبیق بدید. میگن باید یک سازگاری دو طرفه میان علوم اجتماعی و روانشناسی تکاملی برقرار باشه. البته این وسط روانشناسان تکاملی دیگری هستن که معتقدن که از اونجایی که زیست شناسی علم بنیادی تری هستش، پس این علوم اجتماعی هستن که باید خودشونو با روانشناسی تکاملی تطبیق بدن. اما خانم کرونفلدر میگه این قرائت‌های قوی‌تر رو بذاریم کنار. حتی اون قرائت ضعیف‌تری که کسایی مانند کاسمایدس، توبی و بارکو ازش حرف میزنن، اون قرائت ضعیف‌تر هم که دنبال یک سازگاری دو طرفه میان علوم اجتماعی و روانشناختی تکاملی بود، اون هم بر خلاف ادعای طرفدارانش ارزش علمی چندانی نداره. در واقع ارزش اون انسجام و یک پارچگی علوم اجتماعی و روانشناسی تکاملی رو زیر سوال میبرن. خب طرفدارای انسجام، کسایی که میگن باید بریم سراغ این که یافته های علوم زیستی و علوم اجتماعی با همدیگه در انسجام باشن، که اسمشون رو خانم کرونفلدر میذاره طرفداران انسجام، میگه که اینا یک پارچگی این علوم از منظر اینا، این اگه بیایم این کار رو انجام بدیم، با یک پارچه کردن این علوم ما میتونیم به بینش های جدیدی برسیم، میتونیم نظریه های نوعی ارائه بدیم، حتی ممکنه زمینه های کاری جدیدی برامون پیش بیاد. و از نظر نویسنده در فهوای این سخن اینجوری نهفته است که پس اگه جدا باشن، جدا بودن علوم اجتماعی از روانشناسی تکاملی تبدیل میشه به یک کار بی ثمر. در واقع انگار جلوی خلاقیت اینا داره میگیم. وقتی میگیم ادغامش میتونه بینش های جدید به وجود بیاره، نظریه های نو به وجود بیاره، زمینه های کاری جدید به وجود بیاره، پس جدا کردن این دوتا ما رو از اینا داره محروم میکنه، از این چیزای خوبی که گفتیم. کرونفلدر میگه که این فکر غلطیه. جدا در نظر گرفتن سرشت و فرهنگ از نظر خانم کرونفلدر میتونه مفید باشه. خب از منظر کرونفلدر همین جدا انگاشتن علوم اجتماعی از روانشناسی تکاملی طی تاریخچه‌ای که علوم اجتماعی پشت سر گذاشته برای پیشرفت علوم اجتماعی مفید بوده. کسانی که معتقدن ترکیب علوم اجتماعی و زیستی مفیده، از قرار متوجه زایایی علوم اجتماعی نیستن و گمان دارن که زایایی تنها در ادغام رشته هاست که به وجود میاد. خب در جبهه مقابل هم افرادی مانند جان دوپره هستن که روانشناسی تکاملی رو به دلیل نادیده گرفتن فرهنگ نقد میکنن و این بار اینا معتقدن که خود روانشناسی تکاملی که علوم اجتماعی رو دعوت میکنه که یافته های اونها رو جدی بگیره، خودشون یافته های خودشون رو با یافته های علوم اجتماعی همساز نمیکنن و فرهنگ رو در نظریه پردازی های خودشون نادیده گرفتن. موضع کرونفلدر اینه که نه علوم اجتماعی نیاز به اون دارن که برای زایا بودن خودشون رو با روانشناسی تکاملی همساز کنن و نه روانشناسان تکاملی با همساز کردن خودشون با علوم اجتماعی پربازده‌تر میشن. خب البته این به این معنی هم نیستش که تعمدن بیایم و یک ناسازگاری های شناخته شده رو به رسمیت بشناسیم، بلکه به این معنی هستش که نیازی نیست به دنبال چک کردن دائم یافته های علوم خودی با یافته های علوم همسایه باشیم. لازم نیست همش دائما ببینیم که در رشته های همسایه چه داده هایی دارن و ما مراقب باشیم داده های ما مبادا در تعارض با اون داده های اونا باشه. یک تمثیلی رو از خود نظریه تکامل وام میگیرن تا نشون بدن چگونه بعضی موقعا جداسازی های معرفت شناختی میتونه به خلاقیت در اون رشته هایی که از هم جدا شدن بیانجامه. برای منظور اون تمثیلی که میگه اینه، میگه که مگر نه اینکه جدایی جغرافیایی عامل خلاقی در تکامل گونه ها هستش. این معمولا در خود نظریه تکامل این رو به عنوان جدایی جغرافیایی رو یکی از عوامل اصلی گونه زایی در نظر میگیره. خب چرا چنین چیزی در مورد رشته های علمی رخ نده؟ اگه ادغام رشته ها میتونه به پیشرفت های بیانجامه، در مقابل مطابق با این تمثیل بعضی موقع جدا شدن ها میتونه به پیشرفت های بیانجامه. خب حالا از اینجای به بعد مقاله رو نویسنده میخواد نشون بده که موضع جدا نگه داشتن رشته ها حداقل به اندازه موضع ادغام رشته ها موضع قابل دفاع هستش به لحاظ معرفت شناختی. در واقع از این موضع به سراغ تعین‌گرایی فرهنگی آلفرد کروبر که صحبتش رفت میره و قدری مفصل‌تر روی کردش رو باز میکنه تا نشون بده که چگونه آراء کروبر اصلا به این که یک رشتهی مثل مردم شناسی رشتهی دانشگاهی بشه کمک کرد. کروبر یه نقش اساسی در ایجاد مردم شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی داشت. تا قبل از کروبر مردم شناسی رشته بود، اما معمولا یه رشته دانشگاهی نبود، یه رشته موزه محور بود. و دقیقا در زمانی کروبر داره مردم شناسی رو به عنوان یک رشته دانشگاهی معرفی میکنه که یک چند تا رشته دیگه هم دارن این کار رو انجام میدن. روانشناس ها هم دارن تو دانشگاه جای خودشون رو باز میکنن، ژنتیک هم داره این کار رو انجام میده و برای کسب بودجه‌های دانشگاهی رشته های مردم شناسی، روانشناسی و ژنتیک اینا در واقع رقیب هم دیگه در نظر گرفته میشن در سالهای ابتدایی قرن بیستم. کروبر در توجیه مردم شناسی به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی میاد و بر هویت مستقل مردم شناسی به عنوان رشته‌ای که داره به مطالعه فرهنگ میپردازه تأکید میکنه و در اونجا هم اینو میگه که اون عوامل علی مورد اشاره‌ای که روانشناسا و ژنتیکدان‌ها در تبیین رفتار آدمی از اونها استفاده میکنن، میگه اونها نقش مهمی در فرهنگ ندارن و ما میتونیم فرهنگ رو با خود فرهنگ توضیح بدیم. در واقع یک نوع تعین‌گرایی فرهنگی رو پیش رو میذاره. جالب این که در دفاعیش هم از همون مفهوم توارث مورد استفاده ژنتیکدان ها بهره میگیره، اما میگه که ما دو نوع توارث متفاوت داریم. یکی همون توارث زیستی که همه باش آشنا هستیم که توی ژنتیک ازش حرف زده میشه و دیگری فرهنگ هست. یعنی فرهنگ رو میاد نوعی توارث معرفی میکنه و بعد دقیقتر گفتش که در واقع ما یک سرشت داریم که توارث زیستی اون رو به وجود آورده و یک فرهنگ داریم که اون توارث فرهنگی هستش. همونطوری که سلول ها از سلول های قبلی انشقاق پیدا کردن، فرهنگ هم از فرهنگ های قبلی بیرون اومده. تأکید بر این که فرهنگ ها از فرهنگ های قبلی انشقاق پیدا میکنن به این معنی هستش که مستقل از وراثت زیستی هستن و بنابراین تغییرات فرهنگی رو باید مستقل از تکامل زیستی مطالعه کردش. از دید کروبر سرشت وجود داره، اما در تبیین فرهنگ میتونیم و باید این کارو بکنیم که تأثیرات سرشت رو ندیده بگیریم. در واقع تبیین خواه کروبر فرهنگ است و تغییرات در فرهنگ رو میگه بدون در نظر گرفتن در تغییراتی که در سرشت انجام میشه باید بتونیم توضیح بدیم. خب این سخنان در زمانه ای داره بیان میشه که در در واقع نژاد پرستی در اروپا داره خیلی شایع میشه، خیلی شایع هستش و اصلا نژاد پرستی رنگ و بوی علمی هم گرفته. در واقع کلمه ای ما داریم در این دوره ساینتیفیک ریسیزم، یعنی به عنوان چیز منفی دیگه نمیشه نژاد پرستی رو در نظر گرفت، چون میگن علم داره و جهان رو به ما اونجوری که هست بازنمایی میکنه و مطابق با اون برخی نژادها بهترن برخی نژادها بدترن و این از برای این حرفشون میان و از علوم استفاده میکنن. و کروبر، جالب این که در جو حاکمی که همه علوم داره این حرف رو میزنن، کروبر به عنوان یک مردم شناس در مقابل این نژاد پرستی علمی موضع گیری میکنه. خب نژاد پرستی علمی چی هستش؟ این ایده که تا تقریبا میشه گفت تا بعد از جنگ جهانی دوم هنوز کماکان نگاه شایعی بود در اروپا و آمریکا و مطابق اون میگفتن که داده های علمی نشون میده که برخی نژادها برتر هستن برخی پستر. این از کجا هم این نظر به وجود اومده و چجوری علم میگفتن از این پشتیبانی میکنه؟ خب چون نظر رایج در این دوران نظر هربرت اسپنسر بود که یک توارث لامارکی رو پیش میذاشت. بعد از اینکه ما ژنتیک پیشرفت‌هایی در ژنتیک داریم و نظرات توارث لامارکی ضعیف میشه، در این دوره هستش که این دفاع علمی از نژادپرستی هم کمرنگ میشه. اما وقتی توارث لامارکی دیدیم، مطابق با این رأی ما آن چیزی که ما در یک فرهنگ کسب میکنیم به مرور سرشت زیستی ما رو تغییر میده و بنابراین ناممکنه که مثلا در جزایر دوردست اطراف نیوزلند یه فردی رو پیدا کنیم با حس موسیقایی موتزارت. موتزارت از سنخ مردمی بیرون میاد که در مواجهه با یک سنخ خاصی از موسیقی به تدریج واجد یک ذهن موسیقایی خاص شدن. خب از نگاه لامارکی که اسپنسر از اون دفاع میکرد، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های سرشتی بر روی هم اثر میذارن. سرشت فرهنگ رو به وجود میاره و بعد فرهنگ بر سرشت اثر میذاره و این چرخه ادامه پیدا میکنه و به تدریج باعث میشه که افراد فرهنگ‌های مختلف سرشت‌های متفاوتی داشته باشن. این ایده مبنای علمی رو برای نژادپرستی فراهم میکرد در اون دوره. نخستین چهره علمی که در مقابل این جذب‌اندیشی رایج زمان قد علم کرد آگوست وایزمن بود از آلمان. خب تو فایل بعدی استدلال‌هاشو علیه نژادپرستی خواهیم دید و نشون میدیم که چگونه کروبر همراستا با این ایده وایزمن اومد و این حرفا رو در مردم شناسی زد. یعنی از یک سو وایزمن به عنوان یکی از پدران علم ژنتیک، کسانی که در گسترش علم ژنتیک نقش اساسی رو در ابتدای قرن 20 بازی کردش، از یک طرف اون بر دوگانه سرش فرهنگ تمایز گذاشت و از طرف دیگه کروبر به عنوان یک مردم شناسی که از بنیانگذاران در واقع از دانشگاهی کردن مردم شناسی در آمریکا بودش، اون هم نظر مشابهی رو در مردم شناسی داد و نتایجش این شد که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کسی از نژادپرستی علمی حرفی نزد. پایان قسمت نخست.